خیال نکنید من خودم بشی از اینا دارم مطمئن هم بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخلت الجنه فاذا اكثر اهلها البول. از پیامبر خدا روایتی است که فرمود به بهشت داخل شدم و دیدم که اکثر اهل بهشت ابلهان بودند. درباره این حدیث تفسیرهای گوناگونی شده، تفسیرهایی که خیلی هاشون هم دور از ذهن نیستند. و احیانا با اندکی تأمل به ذهن اغلب ما وارد میشن این تفاسیر. مشهورترین و احتمالاً شاید معقولترین این احادیث، این تفاسیر، همون تفسیری است که احیاناً منشأ بسیاری از حکایات و رفتارها و بعدها حتی در میان عرفای ما منشأ یک ترم فرهنگی قرار گرفته، یک ترم فرهنگی قرار گرفته. حکایاتی شبیه ملا نصرالدین یا شبیه بهلول که کسانی که ما وقتی که حکایاتشون رو میخونیم با اطمینان احساس میکنیم که چه موجودات زیرک و عاقلی بودند و چه موجودات بزرگی بودند از نظر فکری و روحی. اما به دلیلی که کاملا قابل حدسه، این رفتار بسیار بسیار سخت رو از خودشون بروز دادند که احتمالا مردم اونها رو آدمهای خلوچل و غافل از امورات زندگی تصور میکردند. نمیدونم هیچ وقت سعی کردید تو زندگیتون که زیاد مزخرف بگید، خیلی خیلی چرت و پرت بگید یا نه؟ اون موقع متوجه میشید که این کار چقدر سخته. و بدون تردید من معتقدم کسی که بتونه آگاهانه زیاد حرفای بی ربط بزنه باید بسیار باهوش باشه، بسیار باید باهوش باشه. بعدها این نگاه حتی در میان آدم ها تبدیل به یک فرهنگ شده. گفت زین خرد جاهل همی باید شدن، دست بر دیوانگی باید زدن. عطار در همین مصیبت نامه و در الهی نامش به راحتی این موضوع قابل لمس بود. وقتی کسی رو خیلی میخواد مهم بداند میگه این دیوانه است. به قول مولوی من مست و تو دیوانه، یعنی دیوانگی مقامیست بالاتر از مستی. ما را که برد خانه، دیوانگی مقامیست بالاتر از مستی. بارها براتون گفتم استاد بزرگوار ما جناب آقای آراسته وقتی خیلی به کسی علاقه من میشه میگه این طرف دیوانه است، وقتی دیگه خیلی خیلی علاقه من میشه میگه این دیوانه دیوانه است. من گفتم مثلا دوست من آقای دکتر آشتیانی یا آقای مهندس فریدپور سالها قبل از من به لقب دیوانه دیوانه مفتخر شده بودن در نزد های آراسته. یه وقتی در وسط یکی از شبهای شعر علامه هلی بود که دوستان گفتن که بشارت بده که آقای آراسته گفت این سید دیوانه دیوانه است، در از این که یک فرهنگه، بدون تعارف یک فرهنگه. حافظ هم یه وقتهایی از اون طرف، از اون طرف لغت رندی رو درست به همین معنا به کار برده و در همین فضا و در همین فرهنگ به کار برده. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است. رند در نگاه حافظ مفهومی است که به اندازه کافی دربارش، حالا کافی هم اگر نه خیلی زیاد دربارش صحبت شده و من دیگه واردش نمیشم، ولی در یه همچین فضایی و با یه همچین نگرشی به موضوع پرداخته. اتفاقا در یک نگاه عامیانه هم موضوع کم و بیش از به همین قراره و به همین شکل و سیاقه. کسی که جان خودش رو در راه اعتقادات صحیح خودش به زعم ما میده، خیلی وقتا متهم به دیوانگی میشه یا دست کم متهم به حماقت و بلاهت. کسی که به خاطر حقیقتی که یافته نمیتونه خودشو قانع کنه که لزوماً همرنگ جماعتی بشه که وقتی در تک تک اون جماعت مطالعه میکنه میبینه هیچ کدومشون حجتی قوی تر از حجت شخصی او در زندگی ندارند. یادتون میاد جلسه قبل راجع به افکار عمومی نکته ای رو گفتم، نمیدونم کی خاطرش هست. افکار عمومی اینجوری گفتم حتما مسئله مهم نیست. ما روایات زیادی داریم که به ما تأکید میکنه که به این مسئله توجه کنید، حتی به ما تأکید میکنه که اگر میخواید یک کاری پیش بره افکار عمومی رو براش درست کنید تا این کار بتونه استقرار پیدا بکنه. داریم روایاتش رو، انشاءالله من یه وقتی براتون میگم. اما در عین حال میگوید که حواستون رو جمع کنید، یه وقت دست بسته و چشم بسته خودتون رو تسلیم افکار عمومی یا فشار جمعی و نزدیک حرفا نکنید. حداقل یک بار برید ببینید این آدم‌هایی که افکار عمومی رو دارن می‌سازن کدومشون، تک تکشون رو لااقل بعضی وقتا مورد ملاحظه قرار بدید، ببینید چند تاشون روی یک مبنای فکر کردن و به نقطه‌ای رسیدن. مثال احمقانه بزنم، فرض کنید یک در یک جمع 10 نفری 9 نفر یک اعتقادی رو دارند، خیلی مطمئنن به یه چیزی مثلا، و از قضا شما متوجه میشید که این 9 نفر 8 نفرشون یه مطلب رو از یک نفر دیگری فقط گرفتن، یعنی همشون دلیلشون برای نظری که دارن در اون نظر اون نهمیه، و از قضا شما احساس میکنه اون نهمی خیلی حرف سستی داره میزنه. اون چی که در عمل اتفاق افتاده این استش که 9-1 اینجا آرا متفاوته، ولی آدم عاقل میتونه به همین راحتی بگه پس من باید تجدید نظر کنم در اندیشه های خودم. افکار عمومی مهمند، خیلی وقتا هم چراغ های راهنمای مهمی هستند، اما نه در اون جایی که شما وقتی بسیاری از اینها رو نگاه میکنید میبینید اینا مبنایی، هیچ کدومشون مبنایی برای فکرشون ندارن، همه یک باد هوایی رو شنیدن، همه روی افواه و روی خلاصه به قول قرآن ذالکم قولکم به افواهکم در سوره احزاب یادتونه دیگه، اینا حرف دهنتونه، اینا باد هواست. والله یقول الحق. اینه قصه. خیلی وقتا شما میبینید که مثالهای ساده بزنیم، هیچ پیغمبری رو شما نمیتونید ببینید الا اینکه، نمیبینید در لسان قرآن هیچ پیغمبری رو نمیبینید الا اینکه به شدت یا اقل در پاره ای از عمرش به شدت در مضیقه و سختی بوده در برابر افکار عمومی. همین امروز ما ابراهیم رو دیوانه خطاب میکنیم و دیدید در سوره شعرا چقدر به تفصیل گفتیم و از خداوند بخواید که به من کمک کنه که این مقالات سوره شعرا رو دوباره به سرعت بیشتری واردش بشم. شوق نوشتن اون چی که گفتم به شدت تو دلم الان. اونجا یادتونه که چجوری عرض کنم که با شعیب مواجه می شدن و می گفتن که شعیب آخه تو که آدم با کلاسی هستی، تو که با شعوری هستی، تو چرا اینجوری حرف می زنی؟ یا حتی با قوم لوط، یعنی قوم لوط با لوط چه گفتگوهایی می کردند، یا خود عیسی مسیح که چه کردند باهاش، یا خود موسی که چه کشید، چه از یاران خودش چه از دشمنان خودش. و دونه دونه انبیا، اینو بارها براتون گفتم، سر همه کلاس ها شاید گفتم و در سوره شعرا هم حتی دیگه نوشتمش، مقالش در آمد. قرآن آیه ای داره که در سوره یاسینه و امام میگویند که در این آیه توقف کنید، اگرچه از اون توقف های ضروری نیست که اگر مثلا توقف نکنید مخل به معنا باشه. چند تا از وقفای قرآن هستش که اگر این وقفا انجام بدید اصلا معنا برعکس میشه، واژگون میشه، معنای خیلی احمقانه ای به دست میاد که با همه آیات دیگه مخالفه. واضحه که اونجا حتما باید وقف کرد، سر هم نباید خوند. اما اینجا گفتن از اونها هم نیست، اما امام گفته اینجا حتما توقف کنید. و اون در یکیش در سوره یاسینه که میفرماید یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. گفتن رو عبادش توقف کنید. و معنای آیه در عربی که فوق‌العاده تکان دهنده است، در فارسی هم مو به تن آدم سیخ میکنه. بارها گفتم ای حسرت بر این مردم، ای حسرت بر این آدم ها، ای حسرت بر این بندگان، نشد پیغمبری بیاد و اینا مسخرش نکنند. نشد. عجب آیه ای، خیلی آیه عجیبه که نشد پیغمبری بیاد اینا مسخرش نکنند. ما یعتیه من رسول الا کانو بهی استهزئون. پیغمبری نیامد جز این که مسخرش کردند. یعنی چی؟ یعنی گفتن تو احمقی، یعنی گفتن تو دیوانه‌ای، یعنی گفتن تو بچه‌ای نمیفهمی، یعنی گفتن تو بی تجربه‌ای، جوونی، خامی، حالیت نیست. حالا بحث سر چی بود؟ استدلالی هم وجود داشت؟ وجود داشت، خیلی زیاد وجود داشت، ولی کو کسی که گوشش به استدلال بدهکار باشه. رشوه نمیگیری، دروغ نمیگی، پایبند به ارزش ها هستی، زیر بار باندبازی نمیری، حرف حق رو میزنی ولو این که علیهت بشورند. خب احمقی، خب بیشعوری، نمیفهمی دیگه. اونایی که خیلی خوب میگن، میگن خب تجربه نداری. حاشا لله اگر از این حرف بخوام این نتیجه فوق احمقانه رو بگیرم، احمقانه معنی واقعیش دیگه، نه به معنی که در این روایت آمده، که بنابراین ما اصولا در زندگیمون باید خیلی مرغ یه پادارمی زندگی کنیم، یه پاداردی زندگی کنیم. یعنی همش بگیم مرغ یه پاداره، کلمون رو بکنیم به دیوار، سرمون رو بزنیم به کوه سنگی و هیچ وقت فکر نکنیم که کارها رو بعد از راه‌های گوناگون انجام داد و تجربه مهمه و باید با درایت و تیزبینی موضوعات رو دنبال کرد. نه ابدا، این خیلی حماقت واقعی است اگر کسی بخواد از این حرفا این برداشت رو بکنه. واقعیت قضیه هم اینه که تجربه گوهر فوق‌العاده است، فوق‌العاده گوهر مهمی است. اما بحث بر سر این استش که تجربه در چه مسیری و استفاده از تجربه در چه چارچوبی و بر مبنای چه متدولوژی، مسئله اینه. بنابراین میخوام بگم در همین دنیای امروز، همین الان، در همین الان میشه تصور کرد که چند هزار نفر به چند هزار نفر دارن میگن تو احمقی. چرا؟ چون طرف فکر میکنه که، و با دلیل فکر میکنه که، عرض کنم که این کاری که میخواد انجام بده احتمالا مورد رضایت خداوند نیست، این کار خلاف ارزش های انسانی است، این کار خلاف کرامت نفسشه، این دروغ گفتنه، این دغلبازیه، این شارلاتانیزمه. چه بسیار آدم هایی که احمق نبودند و ثروتمند شدند، چه بسیار آدم هایی که ظاهرا احمق نبودند و به درجات بالا رسیدند. گفتم براتون یه وقت با یکی از دوستانم این روشنه بعدم میگم، چون شخصی که مراجعه به یک شخصی میخواستم بگم که نسبتا آدم مشهوریست، بعدم میگم. به هر حال اینه دسته، مسئله بسیار روشنه. خیلی از ما خیلی وقتها متهم به احمق بودن میشیم. یک جاهای آدم میرسه که با یک نوشتن، با یک امضا، با یک شارلاتانیزم مطبوعاتی، چه قوقاها که نمیتونه بپا کنه، چه قدرتها که نمیتونه برای خودش بتراشه، حتی میتونه وارد معاملات بشه. یه وقت همین ابراهیم نبوی که الان در خارج از کشور قلم میزنه، یکی از دوستان من میگفت به صراحت سر کلاساش گفت که این که انسان برای اعتقاداتش بنویسه یک حرف پوچیه در دنیای امروز. نویسندگی یک شغله، یک فنه. ما بلدیم که مطابق ذائقه مردم حرفی رو بزنیم و این کالامون رو بفروشیم، هر کی بیشتر پول داد. من به کرات به سیاستمداران درجه اول و درجه دوم این کشور رو در رو صحبت کردم و این جمله رو از دهنشون شنیدم که سیاست هم یک شغله. یه نفر پزشکه، یه نفر سیاست مدار. هر چقدر که اون پزشک باید قربتن الالله کاریو بکنه، سیاست مدار هم لازم قربتن الالله یه کاریو بکنه. هدف سیاست این است که ما دوستانی هستیم میخوان به قدرتی برسیم و فکر میکنیم باید برسیم و لازمه برسیم. اینها آموزه هاییه که به شدت در فرهنگ ما امروز رسوخ داره و شما میبینید دنیای امروز غرب و بعضی از روزنامه های ما امروز و در سالهای اخیر، سالهای قبل مخصوصا، با یک صراحت به نظر من شتاب زده ای، واقعا اینا اشتباه کردن، خیلی سریع خودشون رو لو دادن بزن، یعنی باز حماقت کردن به معنی واقعیش، با یک صراحت شتاب زده ای این حرفا رو اومدن زدن که یکیش این بود که اصولاً دین زدائی و ایدئولوژی زدائی باید کرد از ارکان زندگی و از ارکان زندگی دنیایی. اصولا اهداف رو میتوان به دنیایی و غیر دنیایی، حالا اونایی که متدین بودن، تقسیم کرد و اهداف دنیایی اصولا ربطی به ارزش ها و این حرفا نداره. اهداف دنیایی هم دیگه یک ماکیاولیزمه به تمام معنا. ماکیاولی هم همینو گفت. شما خیال نکنید ماکیاولی آدم خیلی شارلاتانی بود، نه، اتفاق آدم خیلی خیرخواه و مصلحت، یعنی واقعا آدم اصلاح طلبی هم بود به یک تعبیر. ماکیاولی میگفت یک کسی که میخواد حکومت رو انجام بده بالاخره کم و زیاد کرده، اهداف مهم میداره، بنابراین به خاطر اون اهدافش باید بتونه و از وسائلی که هست استفاده کنه. به صراحت میگه وقتی یک پادشاه میخواد کشورش رو اداره کنه باید بتونه گریه کنه، باید بتونه احساسات مردم رو به دست بیاره و اگر این کار رو این وظیفه‌شه که انجام بده، چون میخواد این کشور رو اداره کنه. و نظیر این حرفا اصولا سکولاریزم نمیتونه سر از ماکیاولیزم در نیاره. یعنی اگر شما نگویید این حرف رو که لحظه لحظه زندگیتون باید بازخواست بشید و و در برابر دونه دونه تصمیماتتون باید جواب بدید. و به ازای هر کاری که میکنید باید سوال پس بدید که این چقدر در جهت اهداف و اعتقادات شما بوده. اگر چنین اعتقادات نداشته باشید، یعنی اگر واقعا فکر کنید که یه بخشی از زندگی ما هیچ ربطی به اینجور مسائل نداره، بنابراین شما تو اون بخش از زندگیتون دیگه علل اصول فارغ از دینید و علل اصول میتونید معامله کنید و مزدور باشید دیگه. فقط بحث میمونه سر این که حالا مرز این دنیا و غیر دنیا چیه. شما اگر وارد این وادی شدید دیگه به سختی بتونید در برابر این بحث مقاومت کنید. خب بابا جان، تو پزشکی، اینم مهندسه، اینم سیاستمداره، اینم نویسنده است، همه باید زندگی کنن دیگه. چه فرقی میکنه بین طبابت و مهندسی و نویسندگی؟ حتی بگو آخوندی، چه فرقی میکنه؟ بالاخره جامعه به تمام این منصب ها احتیاج داره و اینا باید بتونن زندگی کنن دیگه. اما پیامبر فرمود که رفتم بهشت و دیدم اکثر اهل اون احمق ها بودند، ابلهان بودند. گفتم شاید تفاسیر عمیق‌تری هم در قبال چنین روایاتی بتوان داشت، ولی به نظر میاد که این یکی از روشن‌ترین تفسیرهایی باشد که از این حدیث بتوان برداشت کرد. و همچنان که اشاره کردم، چنین نگاهی منشأ بسیاری از حکایت‌ها و شخصیت‌های تاریخی ما بوده، یعنی شخصیت پردازی انسان‌های تاریخی ما بوده، بعد منشأ یک نگرش عمیقی در فرهنگ ما قرار گرفته. در هر صورت اجازه بدید که این گفتگو رو تمام کنیم و وارد اصل گفتارمون در الهی‌نامه عطار بشیم. سخن ما توحید باری از اسمه بود. توحید بدون شک مهمترین و اصلی ترین سخنی است که میتوان گفت دین برای بشر ادا کرده. ادیان الهی که از نظر ما ادیان کلمه غلطی است، و میدونید در تمام قرآن هم دین و در تمام فرهنگ دینی دین به ندرت به صورت جمع به کار رفته. ما فقط دین داریم نه ادیان. دین یعنی آنچه که خدا برای بشر گفته که یک کلمه بوده، اما در مراتب و درجات گوناگون بسته به میزان رشد و درک بشر. بنابراین بدون شک میتوان گفت که دین، توحید، جوهره کلام خداوند با بشره. آموختن توحید، یا بهتر بگیم تذکر توحید، آموختن اون آموزه ای که وجود ما، خود وجود ما جلوه از اوست. این حرف خیلی جدیتر از این است که بگیم مثلا در درون ما وجود داره یا با فطرت ما آمیخته است. اصلا وجود ما هم جلوه‌ای از همین توحید است، و نه فقط وجود ما، وجود همه هستی جلوه‌ای از همین توحید است. بنابراین آشناترین کلمه به هستی ما و مناسبترین و موافقترین آموزه با وجود ما همون توحید است. این است که قرآن میگوید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و به همین معنا بدون شک باید گفت که توحید در اسلام پررنگترین کلمه ایست که وجود داره. چه از نظر تاریخی بهش نگاه کنید، اونجایی که پیامبر وقتی آمد گفت قولوا لا اله الا الله تفلح، چه از نظر آداب و مناسک نگاه کنید که مسلمان شدن شما یعنی گفتن این کلمه، شهادت دادن به این کلمه، یعنی دیدن و لمس کردن و حس کردن این کلمه و ادا کردنش و در مسیر این کلمه قرار گرفتن. شما با شهادت دادن است که مسلمان میشید دیگه. اگر در مرحله ای از دین الهی چیزی به نام قصر تعمید وجود داره، در مرحله بالاترین، در بالاترین مراحل اون، ما به گوش فرزندانمون کلمه توحید میخوانیم. یعنی گمان میکنیم که کودک حتی وقتی به دنیا میاد این آشناترین کلمه براشه و آشناترین مفهوم براشه و مهمترین مفهوم براش. چرا در گوش چپ و راست فرزندانتون اذان و اقامه میخونید؟ از اون بالاتر معتقدیم که انسان ها وقتی میمیرند تازه میفهمند که این حرف یعنی چه. به همین دلیله که هنگام قبر به آدم هایی که مردن میگوید اسم و افهم یا فلان ابن فلان. اذا جا اکل ملکان مقربان، وقتی اون دو فرشته آمدند، نگران نشو و نترس. وقتی از تو سوال میکنن جوابشون رو بده و بگو ان الله ربی، بگو رب من خداست. وقتی به زیارت اهل قبور میرید اون کلمات تأمل برانگیز رو به کار میبرید که واقعا تأمل برانگیزه. السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. ای اهل توحید، شما را به حق توحید به ما بگویید که چگونه یافتید کلمه توحید رو از توحید. کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. بعد در ادامه دعا میکنه یا لا اله الا الله به حق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله وحشرنا فی زمرت من قال لا اله الا الله و باقی دعا که در زیارت اهل قبور میخوانید. و چه زیارت بزرگی است این زیارت. توحید چنین چیزیست. از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کلمه این نقله که بسیار شنیدنیست و دیدم چندی پیش آقای خامنه‌ای همین جمله رو، حالا نمیدونم به نقل از خود ایشون میگفت یا مضمون این جمله رو خودشون داشتن میگفتن، خیلی خیلی شبیه به این رو میگفتن. ولی این جمله از مرحوم جعفر کاشف الغطا، از علمای بسیار بزرگ که حتما بخونید زندگی ایشون رو. فرمود تمام عظمت، حالا مضمون قریبه به مضمون من دارم میگم، فرمود تمام عظمت مسلمون ها و مسلمین، عظمت اسلام و مسلمین بر پایه دو چیز استوار است. این دو چیز رو دریابید همه عزت و افتخار مسلمون ها رو پیدا میکنید و اون وقت مسلمون ها عزت و افتخار پیدا خواهند هم کرد. یک، کلمت و توحید. دو، توحید و کلمه. تمام عزت و افتخار مسلمون ها در گرو این دو چیز است، کلمه توحید و توحید و وحدت کلمه. و خدا بیامرزد امام ما رو وقتی که میگفت همه با هم با وحدت کلمه. و این وحدت کلمه نمیتواند تراهم شود به گمان من جز بر پایه توحید. من همیشه گفتم شما اگر المیزان رو بخوانید، یعنی اگر از من بپرسند به عنوان کسی که المیزان رو یک بار از سر تا ته خواندم و احتمالاً چیز زیادی هم ازش نفهمیدم، اما این خوندنم چیزی نزدیک به 20 سال به طول انجام میده، گفتم برای شما من از سال 62 تا 82 المیزان رو خوندم. و در بعضی از سالها همیشه گفتم المیزان تنها کتابی بوده که شوق من رو به مطالعه حفظ کرده، حتی نه آثار ملا صدرا نه آثار هیچ کسی دیگری، فقط المیزان بوده که شوق من رو به مطالعه حفظ کرده.